ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. جسد دو کارگر از معدن زغال سنگ آزادشهر خارج شد. جبهه پایداری به طور رسمی از ابراهیم رئیسی حمایت کرد. نمایندگان اپوزیسیون سوریه نشست صلح آستانه را ترک کردند. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رو بشنوید. مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گلستان میگوید تا کنون جسد دو کارگر معدن از زیر آوار معدن زغال سنگ زمستان یورت در استان گلستان خارج شده است. حسین احمدی با اعلام این آمار به خبرگزاری فارس گفته است تا کنون 25 کارگر هم در بیمارستان بستری شدند. ظهر روز چهارشنبه انفجاری در معدن زغال سنگ زمستان یورت در نزدیکی استان آزادشهر استان گلستان روی داد. پیشتر گفته شده بود که هنگام وقوع حادثه حدود 80 کارگر در معدن مشغول کار بودند. بر اساس گزارش‌های اولیه بین 30 تا 50 کارگر در تونل معدن محبوس شدند. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که به دنبال وقوع این حادثه اتاق بحران استان با حضور استاندار گلستان در محل حادثه تشکیل شده و نیروهای امدادگر، آمبولانس، بالگرد و تیم‌های پزشکی از مناطق مختلف استان گلستان به محل حادثه اعزام شدند. معدن زغال سنگ زمستان یورت آزادشهر بخشی از معادن زغال سنگ البرز شرقی است که در 90 کیلومتری شرق گرگان واقع شده است. جبهه پایداری از گروه های اصولگرای ایران میگوید در انتخابات ریاست جمهوری از ابراهیم رئیسی حمایت میکند. این گروه روز چهارشنبه اعلام کرد که آقای رئیسی را به عنوان نامزد اصلح تشخیص داده است. از محمد تقی مصباح یزدی، روحانی با نفوذ، به عنوان پدر معنوی جبهه پایداری نام برده می شود. اعلام حمایت جبهه پایداری از ابراهیم رئیسی یک روز پس از حمایت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از این نامزد اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری ایران انجام می شود. پیشتر در 30 فروردین ماه اخباری درباره اعلام حمایت جبهه پایداری از ابراهیم رئیسی منتشر شده بود که از سوی اعضای ارشد این گروه تکذیب شد. و اما اثرگذاری دستگاه دیپلماسی ایران در سالهای اخیر بر حوزه اقتصاد را چگونه باید ارزیابی کرد؟ موضوعی که جای پایی در رقابت‌های انتخاباتی پیدا کرده. آرش حسنیا و گزارشی در این باره.
فروردین ماه امسال هنوز فضای انتخابات ریاست جمهوری همچون این روزها در تب و تاب نبود. با این حال جست و گریخته رقبای احتمالی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران حرف از افزایش یارانه ها می زدند. آنقدر که رئیس جمهوری مستقر که خود را برای حضور در دور دوم ریاست جمهوری آماده می کرد مجبور شد تا در نشست خبری خود در واپسین روزهای ماه اول سال گریزی به این وعده ها بزند.
و اگر کسی ادعا میکنه میگه من بیشتر میدم کمتر میدم، اینجا که انتخابات مزایده که نیست که کسی بیاد بالا ببره او یکی بگه من 100 تومان میدم، او یکی بیاد بگه نخه من 300 تومان میدم، او یکی بگه من 3000، او یکی بگه من اینقدر میدم، که به هر حال نه حراجی هست که قیمتای بره بالا نه مزایده است.
اما هرچه بر تب و تاب رقابت‌های انتخاباتی افزوده شد و نامزدهای این رقابت روشن‌تر شدند و صف‌بندی‌ها پررنگ‌تر شد، اعلام ارقام درشت‌تر یارانه‌ها و دیگر وعده‌های شیرین اقتصادی بیشتر شنیده شد. محمد باقر قالیباف، شهردار تهران و یکی از نامزدهای اصولگرایان، انتقاد کرد که شرایط موجود پرداخت یارانه‌ها مناسب نیست.
از سال 89 تا الان به هر حال اکثر موضوعات و وسایل زندگی به 3 برابر افزایش قیمت پیدا کرده. معنی این حرف این هست که امروز اون 45500 تومان ارزش سال 89ش امروز در حقیقت 15000 تومان خواهد بود. و ما در دولت مردم متعهدیم که برای این قشر از افراد جامعه حتما قدرت خرید سال 89 اونها رو حفظ کنیم، یعنی یارانهای اونها رو به 150 تومان برسونیم.
ابراهیم رئیسی نیز سخن از 3 برابر کردن یارانه های 3 دهک پایین درآمدی کرده است.
برنامه ما آن است که نسبت به 3 دهک اول با افزایش یارانه تا 3 برابر که امکان نداره زندگی رو اداره کردن جز با این حد اقل انشاءالله.
در این وضعیت که نامزدهای انتخاباتی رقابت بر سر جمع‌آوری آرا را در زمین یارانه‌ها دنبال می‌کنند، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به فغان آمده که هر کدام از این تغییرات و تحولات نیازمند تصویب مجلس است و البته انتقاد کرده و گفته شرایط فعلی اقتصاد ایران توان چنین افزایش‌ها و پرداخت‌هایی را ندارد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آلمان، گفته‌های علی لاریجانی را در چارچوب پررنگ شدن صف‌بندی سیاسی جدید و بلوک بندی های تازه در فضای سیاست ایران تحلیل میکند.
جناح اصولگرا این هفته شاهد یک تحول اساسی بود. نزدیکان علی لاریجانی که قبلا جبهه اصولگرایان اعتدالی رو تشکیل داده بودند، رسما ستاد انتخاباتی اصولگرایان حامی روحانی رو افتتاح کردند. به این ترتیب روند جدایی آقای لاریجانی از اصولگرایان تندرو که سالها پیش آغاز شده بود و در انتخابات مجلس 94 به اوج رسید، این هفته عملا تکمیل شد و او به روحانی پیوست. اینجا بود که آقای لاریجانی در دو سخنرانی متوالی که در قم یکی در شهر قدس نامزدهای اصولگرا رو به رگبار انتقادات بست، وعده‌های مثل افزایش یارانه‌ها یا مسکن مهر رو زیر سوال برد، حتی آقای قالیباف رو عملاً به فریبکاری متهم کرد. این دست از مانورهای آقای لاریجانی از یک طرف نشون میده وعده‌های مثل افزایش یارانه‌ها کاملاً عوام فریبانه و غیر قابل اجرا هستند، و از طرف دیگه ترک‌های بدنه اصولگرایی رو به شکاف‌های بسیار عمیق تبدیل می‌کنه.
اما این اعتراض یک رویه و وجه اقتصادی هم دارد که فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، آن را با عنوان پوپولیسم اقتصادی خطرناک دسته‌بندی کرده است.
اون چه که ما در پیکار انتخاباتی شاهدش هستیم تداوم و حتی تشدید پدیده‌ای هست به نام پوپولیسم اقتصادی. متاسفانه بعضی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به جای ارائه برنامه‌های منسجم اقتصادی وعده توزیع درآمد میدن.
حساب و کتاب یارانه‌ها روشن است. دولت در حال حاضر رقمی بین 41 تا 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی می‌پردازد، در حالی که درآمد دولت از محل افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی رقمی در حدود 36500 میلیارد تومان است و این به معنای وجود کسری حدوداً 6000 میلیارد تومانی در اجرای این برنامه در وضعیت فعلی است. با این حساب افزایش رقم یارانه‌ها به این شکاف و کسری دامن می‌زند و عملاً اجرایی نیست، مگر آنکه برای جبران افزایش قیمت حامل‌های انرژی و دیگر کالاهای اساسی مشمول یارانه همچون آب و برق و گاز و بنزین و گازوئیل در دستور کار قرار گیرد. البته راه دیگری هم هست، اینکه بخشی از یارانه بگیران فعلی از شمول یارانه بگیری حذف شوند تا بتوان به باقی ماندگان رقم بالاتری داد. اما نامزدهای انتخابات این روی دیگر سکه را به جامعه رای دهندگان نشان نمی‌دهند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن آلمان، تأکید می‌کند که چنین تغییراتی حتی اگر برنامه‌ای پس پشت آنها باشد، بدون تصویب در مجلس قابلیت اجرایی ندارند.
طبق قوانین اساسی جمهوری اسلامی مسائلی مثل یارانه ها باید در اسناد بالادسته ایران و در لوایح بودجه منظور بشه، به تصویب مجلس شورای اسلامی برسه. واقعیت این هستش که بخش اعظمی از پروسه یارانه های دولت آقای احمدی نژاد هم به گفته خود همین مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور مطلقاً غیرقانونی بود، یعنی آقای احمدی نژاد باید به خاطرش محاکمه بشه. و واقعیت دوم این هستش که تقریبا تمام وعده هایی که الان آقای رئیسی و قالیباف میدن با قوانین فعلی در تضاد کامل هست و هیچ دورنمایی هم به چشم نمیخوره که این مجلس نیم اصلاح طلب موافق با تصویب چنین چیزهایی باشه.
و بشنوید نظر فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس را درباره این نحوه ورود نامزدهای انتخاباتی به موضوعات اقتصادی.
این سیاست‌های پوپولیستی خیلی خطرناک هستند. منبع تأمین هزینه‌های اونها مشخص نیست. کشورهای زیادی رو به روز سیاه نشوندن و مهمترین قربانی اونها محرومترین قشرهای جامعه هستند.
انتقاد از وعده‌های انتخاباتی عموماً اقتصادی نامزدها اصلاح طلب و اصولگرا ندارد. هم محمد رضا تابش، نماینده ی عضو فراکسیون امید در مجلس ایران، این وعده ها را با توزیع سیب زمینی در انتخابات سال 88 از سوی محمود احمدی نژاد مقایسه کرده و با آن انتقاد کرده است، و هم اسدالله بادامچیان، فعال سیاسی اصولگرای عضو حزب مؤتلفه، گفته است دوره رای با کیک و ساندیس سپری شده است.
نمایندگان اپوزیسیون سوریه که برای مذاکرات صلح به آستانه رفته بودند روز چهارشنبه در اعتراض به بمباران برخی مناطق آن کشور توسط نیروهای دولتی محل جلسه را ترک کردند. به گفته وزارت امور خارجه قزاقستان، میزبان نشست صلح سوریه، 19 نفر از نمایندگان اپوزیسیون سوریه به ریاست محمد علوش از گروه جیش الاسلام برای شرکت در مذاکرات صلح به آستانه سفر کردند. نمایندگان روسیه، ترکیه، ایران به عنوان تضمین کنندگان آتش‌بس و نمایندگان سازمان ملل متحد آمریکا و دولت سوریه در چهارمین دور از نشست صلح آستانه شرکت کردند. قرار است در دیدارهای دو یا چند جانبه پیشنهاد روسیه برای تشکیل مناطق امن در خاک سوریه بررسی شود. مذاکرات صلح سوریه که چندین دور در ژنو در سوئیس و آستانه در قزاقستان برگزار شد تا کنون به نتیجه‌ای نرسیده است. و در جشنواره جهانی موسیقی آیین‌ها و مذاهب که از روز سه‌شنبه در لهستان آغاز شده، گروه بانو به سرپرستی مریم آخوندی هم شرکت دارد. بشنویم از شهرام میریان.
گروه بانو که بازسازی و بازخوانی ترانه‌ها و نغمه‌های بومی و محلی ایران را هدف اصلی خود قرار داده، این بار در جشنواره جهانی موسیقی آیین‌ها و مذاهب در لهستان برنامه متفاوت دیگری را با عناوین خیام‌خوانی و مراسم زار اجرا می‌کند. در کنار خواندن ترانه‌های بومی در شهرهای ساحلی خلیج فارس از جمله بوشهر، خیام‌خوانی هم بخشی جدایی ناپذیر از موسیقی این خطه از جنوب ایران است و مریم آخوندی که در حال حاضر همراه با گروه 10 نفریش در لهستان به سر می‌برد، درباره نخستین بخش برنامه گروه بانو در جشنواره آیین‌ها و مذاهب اینطور به رادیو فردا گفته.
خیام‌خوانی ترانه هایی که بر روی اشعار خیام میخونن در رابطه با نوع زندگی که مردم جنوب دارن. ریتم ها همه شبیه ریتم های حرکت قایق هاست و نوع ریتم کار اون منطقه است، مثل موسیقی بندری همینطور. و ترانه هایی که مردم اونجا بعد از کار وقتی دور هم میشنن و این ترانه ها رو میخونن، در حقیقت به نوعی خودشون رو موسیقی درمانی میکنن. پیام هایی که در این ترانه ها میدن نشانه اینه که با وجود سختی ها، با وجود گذرا بودن زندگی، باید در لحظه زندگی کرد، باید لذت برد از زندگی و غم فردا و گذشته را نخورد. بخشن با دست زدن های خاصی به نام شکی این اجرا میشه و همراهی میشه.
خانم آخوندی، گروه بانو پس از خیام‌خوانی گوشه‌ای از مراسم زار در شهرهای جنوبی ایران رو هم امشب در جشنواره آیین‌ها و مذاهب در لهستان اجرا میکنه.
زار همون مراسم در واقع موسیقی درمانیه که در جنوب ایران هنوز هم بخشن اجرا میشه برای درمان بیماری هایی که معتقدن ارواح خبیثه در واقع در بدن بیمار وارد شدن و به وسیله موسیقی و ورد هایی که مامازار یا بابازار میخونه ارواح رو متقاعد میکنه که از بدن بیمار بیرون برن. من از آر مولانا استفاده میکنم که به ما پیام میده به خودت بیاندیش، خود تویی که خودت رو نجات میدی و آزاد بشو از همه عوارض منفی زندگی و رها بشو.
در جشنواره جهانی موسیقی آیین‌ها و مذاهب که 27 سال پیاپی است در اواسط فصل بهار به مدت 5 روز در 3 شهر لهستان برگزار می‌شود، هدف اصلی خود را در برقراری صلح و دوستی میان ادیان پایه‌ریزی کرده. گروه بانو به سرپرستی مریم آخوندی هم یکی از گروه‌های دعوت شده به این فستیوال موسیقی است. گروه بانو تا کنون 3 بار هم در فستیوال مشابهی که 16 سال است در ایالت بایرن در جنوب آلمان برپا می شود شرکت کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این بخش 15 دقیقه خبر و گزارش می‌رسیم. وعده ما 15 دقیقه دیگر با سرخط خبر هست.